أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد عبده ورسوله الصفي وأمينه الرزي صلى الله عليه وآله أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره برخورداریم از فیوزات بی نظیر و بی بدیل سخنان همسر بزرگوارشان امیر المؤمنین در نهج البلاغه. خطبه 185، خطبه وزین بسیار گرانسنگ امام، که قسمت نخستین اون رو، فصل اول رو که پیرامون توحید و معرفت الله بود، خدمت بزرگواران در سه نوبت مطرح کردیم. باز نمی گردم به مطالب پیشین، از اینجا شروع می کنم که امام در این قسمت و در این فقره دوم این خطبه اشارتی به شخصیت پیامبر و مسئله نبوت و رسالت دارند. بدیهیست، یعنی گویا امام می خواهند بفرمایند که اون چرا که تا الان گفتیم در باب معرفت الهی، راه وصول و رسیدن این حقایق به ما مسیر پیامبر است. ما از مسیر نبی مکرم و رسول خدا به این حقایق و به این نکات ناب معرفت الله رسیده ایم. لذا سریعا اعلام می کنند و بازگو می فرمایند که شهادت می دهم و اشهد، و شهادت می دهم که پیامبر عبده و رسوله الصفی و امینه الرضی. پنج ویژگی رو برای پیامبر مکرم اسلام مطرح می فرمایند. پنج ویژگی رو مطرح می کنند. ابتداعا می فرمایند شهادت می دهم که پیامبر عبده، عبد خداست، بنده خداست. دو رسول خداست. سه صفی است. چهارم امین خداست. پنجم رضی است. پنج ویژگی رو ملاحظه می فرمود که امام ردیف می کنن برای پیامبر. یعنی ابتداعاً ویژگی های شخصیت پیامبر رو مطرح می کنن، بعد ویژگی های جایگاه و رسالت پیامبر رو مطرح می کنن، بعد کارآمدی پیامبر رو و کارنامه پیامبر رو بازگو می کنن. در این جملات کوتاه، یعنی پنج خط، امام صحبت می کنن و بنیادی ترین مسائل رو، چه پیرامون خود نبی مکرم، چه اصل رسالت اون و ویژگی های رسالت، و در نهایت هم کارکرد پیامبر رو به اصطلاح نمایشی میگذارن. فوق‌العاده موجز، زیبا، و دیگه اینها خاص خود امیرالمؤمنین است. این گونه سخن گفتن در نهایت ژرفا و در نهایت اختصار. ابتداعا فرمود اولین صفتی که برای پیامبر مطرح کرد، شهادت میدهم، من گواهی میدهم که پیامبر عبد خداست. عبد همین گونه است. در قرآن هم ملاحظه میفرمایید که بالاترین مقامی که برای پیامبر، یا به تعبیری بگوییم پیش نیاز همه ویژگی ها و مقاماتی که خداوند برای رسول خودش مطرح میکنه در قرآن، مقام عبودیت است. این مقام عبد بودن. پیامبر تا به مقام عبودیت نرسیده باشد، به هیچ رتبه و مقام دیگری پا نمی نهد. ملاحظه می فرمایید وقتی که بحث نزول وحی که بناس دیگه ملکوت با ملک مرتبط بشه، خداوند سبحان حقایق ناب و کلمات خودش رو و سخن خودش رو بر قلب یه بشر فرود بیارد، بر قلب پیامبر فرود بیارد. تعبیری که اینجا به کار برده میشه تکیه بر مقام عبودیت پیامبر میشه. و اوها الی عبدهی ما اوها، و خداوند وحی کرد به عبد خودش آنی را که وحی کرد. یعنی دریافت کننده وحی رو قرآن کی معرفی میکنه؟ عبد. مقام عبودیت پیامبر مطرح میشه. هنگامی که بناس صحبت از این گفته شود که رسول خدا تا کجا رفته است، تا جایی که دیگران هیچ ملک مقربی هم توان رسیدن به این جایگاه رو نداشته، باز اونجا هم صحبت عبودیت پیامبر مطرح میشه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. منزه است اون خدایی که اسرا سیر داده از شبانه عبد خودش را، نمیفرماید رسولش را. سبحان الذی اسرا بعبده، یعنی عامل رسیدن پیامبر به اون نهایت ها مقام عبودیت پیامبر است. عامل دریافت وحی مقام عبودیت پیامبر است. این بسیار قابل توجه. یا اگر وقتی میخواد صمیمانه از پیامبر دفاع کند خداوند سبحان و اون قرب پیامبر رو به خودش مطرح کنه، ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، دیدی هنگامی که کسی چگونه آزار میداد، اذیت میکرد بنده ما را هنگامی که او با ما سخن میگفت، ازا سلا. اینجا باز رو چی تاکید میشه؟ رو عبودیت تاکید میشه. این مقام عبد جای جای قرآن میبینیم، بارسترین و شاخصترین عنوان. بله، افتخار اول پیامبر مکرم اسلام آن است که عبدالله باشد، یعنی تمام وجود او مستغرق از صفات الهی و در مسیری قرار بگیرد که حضرت هدیت غرض آفرینش انسان را همین غرض می‌داند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، رسیدن به مقام عبودیت. پس اولین ویژگی که برای پیامبر مطرح شد مقام عبد است. فرمود که عبده، به دنبال آن فرمود ویژگی دوم و رسوله. اینجا به مقام رسالت اشاره شد. خب رسالت، رسول کسی است که پیام‌های الهی رو برای مردمان منتقل می‌کنه. باید به یه ظرفیتی برسه، به یه جایگاهی برسه که بتواند پیام‌آور خداوند برای خلق باشه. این خیلی مقام بلندی است. به یه رتبه انسان باید برسه که ظرفیت وجودی داشته باشه که این پیام‌ها بر جان و قلب او نازل شود، اونگاه بر زبان او به جامعه منتقل بشه. باید به یه رتبه‌ای، به یه مقامی از طهارت و پاکیزگی برسد که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جایی باشد که این قلب، این فرودگاه جان پیامبر از صفا، پاکی و آمادگی و استعداد به مرتبه ای دست پیدا کند که بیاد واسطه بین خدا و پیامبر پیامها را بر قلب این رسول نازل کنه و ایشان هم بر زبان جاری کند و به مردمان بگه. این مقام رسالت، مقام سفارت. بالاخره عرض به خدمتون، سفیر هر مملکتی وقتی میاد توی مملکت دیگه، ارزش وجودیش مطابق با اون مملکتشه. یه وقتی رسم بود بالاخره در کشورها، بر پایتخت‌ها، یه سفیر رو به عنوان مقدم السفرا انتخاب می‌کردند. این در کشور خود ما هم قبلا بوده. این رو به عنوان سفیر اول، وقتی که مناسبتی اگر می‌خواستن گفتگوی بکنن با بزرگ مملکت، پادشاه، رئیس جمهور، غیره، این افضل السفرا، این مقدم السفرا می‌رفت صحبت می‌کرد به نمایندگی از بقیه دول. حالا اینجا کسی سفیر، سفیر ملک الهی، سفیر ذات اهدیت که میخواد این سفارت و رسالت رو بیاد برای جامعه این محتوا رو منتقل کنه. خب اشاره فرمود به دنبال اون و رسوله. این بزرگ انسان عبد خداست، رسیده است به مقام عبودیت، حالا رسول الهی است، میخواد این پیام ها رو. این پیام ها چیه؟ پیام های عبودیت است. پیام های اینه که میخواد خداوند به بندگانش پیام‌های هدایت خودش رو که انسان‌ها رو به غرض آفرینش می‌خواد برسونه، به مقام خلیفت اللهی برسوند، به جامعه بگد. ذات هنایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ تا پیامبر خودش احراز این مقام‌ها نکرده باشد، نمی‌تواند انسان‌ها رو متنبه کند، آگاه کند و به این مقام برساند. لذا قطعاً رسالت مبتنی بر چیه؟ عبودیت است. باید اول عبد باشه، حالا که رسید به این مقام که خودش احراز کرد، پاس کرد، گذروند این رتبه ها و کلاس ها و مقامات را، حالا میاد این دریافت ها و این پیام های الهی رو به جامعه منتقل میکنه. عنایت فرمودید؟ خب این مقام دوم، عبده و رسوله. میره سراغ سومین ویژگی، امیرالمؤمنین. صفت سومی که مطرح میکند از صفی. کلمه صفی از ماده صف و صفی گرفته میشه و عرض به خدمتون این رو در مورد پیامبران الهی میبینیم که در قرآن خداوند مطرح میکند ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ان الله اصطفى، اصطفى از همین ماده میاد، از ماده صفی میاد. خود کلمه صفی به معنای گزیدگی به کار برده میشه. اصطفى یعنی نخبه گزینی. خداوند در میان بندگانش، در میان خیلی میلیاردی انسانها در طول تاریخ 124,000 انتخاب میکند، بعد در میان اینها 313 نفر رو گزینش میکنه، در میان اینها 5 نفر رو گزینش میکنه. یعنی از آغاز خلقت تا انتهای آفرینش 5 تا میشن اینها المصطفون، اینها نخبگان گزیده میان همه انسان ها که اینها به این مقام رسیدن. ولو اینکه اصطفا به معنای برگزیدگی و نخبه گزیدگی است، اما خود ریشه لغت علت رو هم بیان میکنه. گاهی در مباحث تفسیر عرض کردم وقتی یه مملکتی مثلا تصرف میشد فلان اینها، بعد این سلاطین و پادشاه ها می اومدن یه چیزهای خاص‌تری که وجود داشت. اصلا نمیدونم، یه شمشیر جواهر نشان بود، یه تاج مکلل و اونچنانی درفشان بود مثلا، فرض بفرمایید. دیگه این غنایم وقتی گرفته میشد اینا مال سپاهیان نبود، اینا مال کی بود؟ مال خود شخص اول بود، اینا مال پادشاه بود. اینها رو برای سلطان انتخاب میکردن، به اینها میگفتن صفای الملوک. اینها دیگه یک دست مال کی بود؟ مال خود پادشاه. کسی در این سهم نداشت. این اصطلاح رو گمان میکنم خیلی از دوستان عزیز تو ذهنتون باشه. گاهی یه اموالی بودن میگفتن اینا اموال خالصه، اموال خالصه، اینا اموال خاص سلطان بود، اموال خاص پادشاه بود. هنوز هست یه نشانه هایی از اینها به لحاظ اسم گذاری تو بعضی از مناطق ایران داریم که مربوط به بعضی از سلاطین بوده، دوره قاجار، نمیدونم افشار، کی بگید، فرض بفرمایید، اینها صفویه، اینا یه املاکی بوده که اینها خالصه میگفتند اینها رو، یعنی اینها خاص و ویژه سلطان بود. یک دست خالص، صفوه، صفویه معنای اولش خلوصه، یک دستیه، از صفی. این بزرگ انسانی که از یه سو مصطفاست، خداوند گزیده است او را، اما این گزیدگی به خاطر چیست؟ به خاطر یک دستی وجود او، به دلیل این که در وجود او به لحاظ فکر و اندیشه و رفتار چیزی جز خدا وجود ندارد. این میشه صفی. رسولی که صفی است، هیچ قشی، هیچ شائبه ای در وجود او نیست. اینه که میتونه دارنده این مقام باشه، اینه که میتونه رسول خدا باشد که در وجود او هیچ امری، نکته‌ای غیر از خدا وجود ندارد. همه اندیشه او، فکر او و رفتار او الهی است. از صفی بسیار زیبا توصیف میکند. پایان از دیروز عرض کردم هیچ کس نمیتونه مانند امیرالمؤمنین پیامبر رو معرفی کنه. کسی که دیگه دست پرورده پیامبر رو از ابتدا کودکی در محضر رسول خدا و در خانه پیامبر زیسته است و شاهد تمام حرکات شبانه روز پیامبر بوده است، میتونه شخصیت پیامبر رو بازگو کنه. این سه، از صفی. چهارم و امینه، ویژگی چهارم این پیامبر آن است که امین خداست. خب استحضار دارید مقام امانت جزو سه چهار ویژگی اصلی که خدا برای انسان در قرآن مطرح میکنه مقام امانت است. وقتی میخواد انسان رو جایگاه و ارزشمندی انسان رو مطرح کنه خداوند سبحان مقام کرامت رو مطرح میکنه. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. ما به انسان ها مقام مکرمت، کرامت و ارزشمندی و ارجمندی دادیم. در میان همه مخلوقات ما انسان یه جایگاه و ارزشمندی فراتری دارد. گاهی آیه سوره مبارکه اسراء میاد، مقام کرامت میاد. گاهی محوریت انسان رو خدا تو وجود مطرح میکند. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، شما جایگاهی دارید که تمام این زمین و تمام این مجموعه که میبینید منافعش به سوی شما میاد. لکم ما رو شماست، یعنی محوریت انسان رو خدا در وجود مطرح میکنه، کرامت انسان رو خدا در وجود میکنه مطرح میکنه. از این مقامات عمده‌ای که برای انسان در قرآن عامل تمایز این جنس بر بقیه موجودات مطرح میشه مقام امانت است. آیه 72 سوره مبارکه احزاب: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما امانت رو بر همه هستی، آسمان، زمین، کوه، بر تمام آفرینش عرضه کردیم، اما اینها خائف از این بودن که بتونن امانت دار باشن، میترسیدن خیانت کنن که این امانت رو قبول کنن، نتونستن قبول کنن. به بیانی و زبانی خداوند میگاد که ما فهمش کنیم، یعنی استعداد و ظرفیت در اینها نبود که بتونن فهم کنن. اما و حمل حال انسان، حمل به معنای مسئولیت پذیری است در قرآن. انسان این مسئولیت رو پذیرفت، یعنی این ظرفیت رو ما به انسان دادیم که بتونه این بار رو به دوش بکشد و بعد بگوید آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. بعد این انسان بیاد و بشه امین خدا. نابترین بارها گفتم، موثقترین، خوشمتنترین زیارات موجز ما اونه که می ایستید مقابل علی ابن موسی، مقابل امیر المؤمنین، میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علام عباده. زیارت امین الله این نابترین زیارت ماست. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. خب این مقام امانت انسان، امین خداست. همه انسان ها این ظرفیت رو دارن که به مقام امانت برسن، اما همشون میرسند؟ نه. به لحاظ شأنیت میتونن، اما به لحاظ فعلیت نمیشه. اینجا این مقام رو برای پیامبر نقل میکند. بزرگ انسانی که امین الله بود، چهارمین ویژگی رو مقام و امانت، یعنی پیامبر احراز مقام امانت کرده است، یعنی امین خدا شده است. چی شده؟ خدا سرمایه ها و گنجینه های خودش رو به او سپارده است، در وجود و در روی زمین این مقام رو پیدا کرده است. خب حالا این امانتی که خدا به پیامبر داده، به عموم انسان ها خدا امانتی که به شکل مشترک داده که همشون دادن، عقل، عشق، ولایت، میتونن مقام ولایت داشته باشن از سوی خداوند، و تکلیف، میتونن مکلف باشن، سنف رو غلکم ایها الثقلان، بعد ثقل بشن، وزنه بشن به دلیل مقام تکلیفی که خدا بهشون داده. 4-5 چیز. اما وقتی صحبت پیامبر میشه، پیامبر از این امتیازات عمومی گذر کرده و دیگه به اوج رسیده این مقام امانتش. بالاترینش همون ولایت که خداوند پیامبر را امین ولایت خودش قرار داده است، شده ولی اعظم خدا در وجود و هستی که تصرف می کند به اذن خداوند در این وجود، به لحاظ تکوین و به لحاظ تشریع. میشه انما ولیکم الله و رسوله، میشه رسول خدا، ولی خدا، و این ولایت الهی امانت در محضر نبی مکرم است. این میشه بالاترین. پیامبر امین این امانت رو عالی حفظ کرده. اگر خدا گفته است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت پیامبر بر جان انسانها از وجود خودشون بیشتره، یعنی امین الله. و پیامبر در این امانت به زیبایی عمل کرده است، امانتدار بوده. سوء اعمال ولایت هرگز نداشته و بر اساس دستورالعمل الهی اعمال ولایت کرده در میان انسانها. در جایی که باید می ایستاده ایستاده است، در جایی که باید می جنگیده جنگیده، در جایی که باید صلح می کرده، در جایی که باید این کار رو در جامعه عمل می کرده، این حکم رو می گفته، این منع رو، این آزادی را بر اساس قواعد الهی دقیقاً عمل کرده، شده امین الله، امین خداوند. دوم، دین خدا دست پیامبر امانته. خداوند دینش رو امانت پیامبر داده، که رسول خدا در ادامه میخونیم که این دین رو برای جامعه به تمام معنا بدون پیرایش و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین مرضی الهی رو منتشر کنه. ارسله بالهدى و دین الحق، این پیامبر امین خداست در دین الهی که دین رو بدون کاستی و فزونی به تمام معنا با تمام دقت برای جامعه چه بکنه؟ منتقل کنه. سوم، خود مردم امانت خدا پیش پیامبرند. جامعه امانت خداست نزد پیامبر. پیامبر این نگاه رو به مردم داره، مردم رو امانت خدا میدونه پیش خودش. این حساسیتی که شما از رسول خدا میبینید، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری اومده از جنس خودشون. آه میبینید عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، بالمؤمنین رؤوفون رحیمه. این پیامبر چگونه عمل میکنه؟ چه حرص ورزی در ایمان انسانها داره؟ چه رأفت و رحمتی به انسانها داره؟ چه دلسوزی نسبت به انسانها داره؟ حاضر نیست پیامبر حتی ابولهب به زلالت و گمراهی و دوزخ گرفتار بشه. حاضر نیست ابو جهل ها به زلالت و گمراهی و دوزخ الهی متصل بشن. تمام تلاشش رو میکنه که دست اینها رو بگیره و این امانت ها رو حفظ کنه و نگاه داره و تحویل خداوند بده در قیامت. این مقام امانت بودن پیامبره. لذا این رسول رسولیه که ملاحظه میکنید که همه چی رو تحمل میکنه، تمام سختی ها رو میپذیره که امانتدار خوبی برای خداوند نسبت بندگان او باشد. این میشه سه نکته در مورد امین بودن رسول خدا به شکل خاص. فرمود و امین او، این چهار ویژه. ویژگی بعدی پنجم، الرضی، پیامبری که به مقام رضی رسیده است، به مقام رضا رسیده است. حالا این رضی هم جنبه فاعلی داره هم جنبه مفعولی داره. عرض میکنم محضرم بارکتو. خب استحضار دارید مقام رضایت دیگه، این قله است. این سالها در اون که از بالاخره باید گفتیم فرصت های الهی بود به بنده عنایت کرده بود، یه دهه ای رو من توفیق داشتم در بین سالهای 80 تا 90 در دانشگاه فردوسی یک شنبه ها فراغت بود و فرصت می شد، یه شنبه های برنامه ای داشتم بعد از نماز مغرب عشا برای همکاران اساتید و دانشجوها. بسیار پرشور بود، بسیار ایام، یه دهه مبارکی بود برای من. یه دستاوردهای خیلی خوبی داشت که بعضی از اون دستاوردها رو بعد من تدوین کردم، چاپ شد. من جمله کتاب سودای نفس، من جمله کتاب گامهای موفقیت. این هم یکی از بخت شکر دارم از روزگار، هم یکی از الطاف الهی اون دهه بود که اگر هفت شهر عشق رو مطرح میکنن عرفا، هفت گام موفقی، هشت گام موفقیت رو من مطرح کردم اونجا. هشت گام موفقیت از فکر شروع میشه، بعد به ذکر میرسه، بعد به شکر میرسه، بعد به عشق میرسه، بعد به علم میرسه، میاد گام هشتم، هفتم توکل، هشتم رضا. چون عیش گدایان به جهان مملکتی نیست، محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست. این مقام رضا بالاترین منزله دیگه. وقتی انسان به جایی میرسه که دیگه در نهایت خداوند به او میگد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، دیگه همان که مژده بده یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. این میشه اون دیگه آخرین رتبه و آخرین مقام، که دیگه همگان به این رتبه و مقام نمیرسن. مقام رضا، جایی که انسان وجودشون چنان میشه که تمام وجود او راضی به حق، راضی به حکم الهی، خرسند به اون چه ذات احدیت مقدر در این وجود کرده است و میکند. قضا و قدر الهی، حکم الهی، قوانین الهی تمام وجودش رو پر کرده با خرسندی، دیگه مشیت و میلی در وجودش نیست جز و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. این مقام رضاست. حالا انسان وقتی به اینجا میرسه بعد حالا راضیه دیگه، حالا چی میشه؟ مرضی میشه، یعنی یه خداوند این بنده رو به رتبه میرساند که رتبه رضاست در نزد ذات احدیت. دیگه این انسان به جایی میرسه که خیلی حیفم میاد نگم این جمله رو، همونطور که انسان به جایی میرسه خانم هوایان که مشیتش منطبق بر مشیت الهی میشه و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، بعد اینو با قدرت میگم، با جرأت میگم، با دلیل میگم، محضر امارت، بعد مشیت خدا مشیت اون میشه بعد از این مرحله. یعنی الان راضی شده است به حکم الهی، به قضاء الهی، به قدر الهی، به امر الهی، به داوری الهی در دنیا و آخرت. حالا این انسان مرضی میشه، بعد از اینکه راضی شده میشه مرضی، یعنی به گونه ایست که خداوند خواست خودش رو هماهنگ با خواست این بندش میکنه. کافیه که این بنده چیزی بخواد، کافیه که این خواسته ای رو داشته باشه. حالا صوفیست و یه مقداری هم شاید تنوع لازم باشه، عرض به خدمتون در محضر امیر المؤمنین و واقعا در این عصر و زمان ما در این صد سال اخیر بعضی ها بودن که خیلی سرباز وفادار امیر المؤمنین بودن، افسران میدان علی بودن. حالا الکلام جر الکلام میشه، اب نداره، داخل پرانتز، مرحوم پدر یه وقتی در فرمودن که شاید سن من اقتضا نمی کرد که خاطر داشته باشم، در بیت محترم مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد هادی میلانی فرمودن، منبر بودم و پای بحث دیدم که مراجع 7-8 تا مرجع تقلید پای بحثند. اون روز علامه بزرگوار امینی هم اونجا در مجلس بود، صاحب القدیر. پدر فرمودن وقتی خواستم تجلیل کنم دیدم از کسی که اینجا باید من رو منبر تجلیل کنم مرحوم آقای امینی است، نه بقیه مراجع، باید از ایشان تجلیل کنم. بعد فکر کردم همونجا رو منبر فکر میکردم که چی بگم به آقای امینی. گفتم حضرت آقای امینی، من شما رو علامه نمیگم، من شما رو آیت الله نمیگم، من شما رو حجت الاسلام نمیگم، من میگم ای مالک اشتر امروز علی. فرمودن این جمله رو که من گفتم زلزله تو مجلس افتاد و دیدم آقای امینی شانه‌هاشون میلرزه و اشکاشون داره میریزه وقتی این جمله رو من گفتم. اومدم پایین، مرحوم آقای میلانی پدر فرمودن منو بغل کردن، لبهای من رو بوسیدن، فرمودن لا یزال نطقت به لسانک روح القدس، تو خودت این رو نگفتی، روح القدس بر زبان تو گذارد که گفتی. یعنی این جایگاه مرحوم آقای امینی است، رسیده به مقامی که راضیه به تمام مسائل الهی. اینو موثق عرض میکنم، بزرگی خودش به من نقل میکرد این رو. مرحوم آقای امینی مشکل گوارشی حالتی پیدا کرده بودن، پزشکا گفتن آقا خوب نیست شما داروی چی و چی مصرف کنید، شما باید با همین امور طبیعی درمان کنین خودتون رو، اگر احیانا این مشکلی که حنجرتون، معدتون، فلان اینها رو درگیر کرده، اگر به باشه شما به بجوشانید، خورشت به بخورید، آب به بخورید، دانه به بخورید، این بهترین درمان برای شماست. طبیعی عادی به تدریج این رو درمان میکنه. حالا زمان زمانیه که به نیست، زمانیه که فصل به نیست و مثلا چنین و چنان. فرض کنید روز یک شنبه پزشکان برای مرحوم آقای امینی این تجویز رو کردن، دوستان این تجویز رو برای مرحوم آقای امینی کردن. اون بزرگ ناقل به من میگفت، گفت فلان دوست من گفت بندر عباس بودم و میخواستم برم نجف، یه مرتبه به من الهام شد که برو بازار یه صندوق به بگیر ببر نجف برای امینی. چه این کار من انجام دادم؟ روز یک شنبه این صندوق به رو خریدم، رفتم نجف، رفتم چند رسول کشید و رسیدم منزل آقای امینی و بعد رسیدم محضرش و فرمودن چی آوردید برای من؟ گفتم آقا ببخشید، به ذهن روستایی و دهاتی من به ذهنم رسید که اونجا به خوبی بود فصل، گفتم این رو برای جناب عالی بیارم.
دیدم اشکهایم. گفتن که کی این رو خریدی؟ گفت من روز یک شنبه رفتم خریدم، راه افتادم اومدم رسیدم پنجشنبه مثلا نجف فرض، دیدم اشکهای مرحوم امینی جاری شد، فرمود پزشکان نجف برای من یک شنبه تجویز به کردند. خداوند با بندگانش این گونه عمل میکنه عزیزان، وقتی اونها راضی میشن بعد مرضی میشن، بعد خواست اونها، نیاز اونها و مشیت اونها رو خدا چه میکنه؟ امضا میکنه. کافیه تو ذهنشون یه چیزی خطور کنه، بعد ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادو اراد الله، خداوند بنده هایی داره، اگر چیزی رو اراده کنن خدا همون رو اراده میکنه و امضا میکنه. این میشه مقام چی؟ مرضی بودن. حالا اینا که ساده ترانی اوناست، مراحل پایین تر اونه. امیر المؤمنین میفرماد پیامبر به مقام رضی رسیده از بالاترین مقام مرضی بودنه، میان مخلوقات رو رسول خدا به دست آورده است. وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. رسیده به جایی که دیگه اراده او اراده الهی است، میل او میل الهی است، اون مسیر رو اومده، حالا ذات اهدیت با او چنین عمل می کند. فرمود الرضی هم به معنای راضی هم به معنای مرضی. این پنجمین ویژگی. پنج تا ویژگی رو برای نبی مکرم امیر المومنین این فارغ التحصیل مکتبش، دانش آموخته مکتبش مطرح کرد. بعد به دنبال اون درود بر پیامبر می فرستد صلی الله علیه و آله. امیر المومنین می فرماید درود خدا بر او باد. این تا اینجا پنج ویژگی برای شخص پیامبر. به دنبال اون ارسله به وجوب الحجج و ظهور الفلج و ایزاه المنهج. سه تا ویژگی برای رسالت پیامبر مطرح میکنه. اون پنج تا مال شخص پیامبر بود. سه تا ویژگی مطرح میکنه برای رسالت نبی مکرم اسلام. میفرماد خدا او را فرستاد به وجوب الحجج. اون بایی که اومده بر سر وجوب حجت که بر بقیه دو جمله دیگه هم میاد، میتونه با مصاحبت باشد، میتواند با سببیت باشه. یعنی چه؟ یعنی خدا او را فرستاده از همراه با این سه ویژگی، همراه با این سه نکته، یا برای این سه نکته، فرقی نمی کنه. نمونه شو در قرآن داریم. خداوند در مورد پیامبر میگه ارسله بل هدا، اون با میاد، بل هدا و دین الحق، یعنی قرین با هدایت، برای هدایت، هر دو معنا درست. فرمود ارسله به وجوب الحجج، این پیامبر رو فرستاد به وجوب الحجج. کلمه وجوب حجج، وجوب الحجج، این به اصطلاح اضافه صفت به موصوفه، یعنی مغلوب، عبارت به لحاظ ادبی و زیبایی کار امیر اینطور به کار میبرن. اصل عبارت اینه خداوند پیامبر را فرستاد با حجج واجب، بعد میشه وجوب حجج، جابجا میشه صفت و موصوف برای زیبایی و بلاغت سخن. کلمه حجت به معنای چیست؟ برهان، ادله استوار محکم رو میگن حجت. حجتون بالغتون، قرآن حجت بالغه، حجت میشه دلیل و برهان قوی قویم پایدار. حجت واجب یعنی چه؟ وجوب الحجج. وجوب یعنی چه؟ یعنی ثبوت، قطعیت، لزوم. شما میگید ما یه واجبات داریم یه مستحبات داریم. واجب اونه که الا ولا بده، گفت که بالاخره چاره ای نیست دیگه، این از صلاتو لا تسقط به حال، نماز در هیچ شرایطی از انسان مسلمان ساقط نمیشه دیگه. آقا نمیتوانی بالاخره بنشین، نمیتوانی بخواب، نمیتوانی با حرکت چشمت، تا زمانی که مشاعرت کار میکنه، تا زمانی که متوجهی ملتفتی به کما وارد نشدی، حالت بی خودی نداری، بالاخره مکلفی. حتی جالب اینه که صلات الغرقا تکبیر رو اگر کسی در حال غرق یه متوجه میشه که من نمازم نخوندم دارم میمیرم، همونجا باید تو دلش تکبیری بگه، یا الله اکبری بگه، این حکم نمازش، همونجا ساقط نمیشه ازش. به این میگن چی؟ واجب. واجب یعنی امری که لزوم و قطعیت در تمام حالات بر ما داره. اصلا کلم این واجب شرعیه. واجب وجوب رو عرض میکنم، وجبه ای ثبته، واجب رو میگم، اصلا به معنای فقهیش هم کار نداریم. اینجا امام به لحاظ لغوی به کار میبرن، میگن خدا پیامبر را فرستاد به وجوب الحجج، با حجت ها و براهین و ادله ثابت پایای پویای قطعی برای همیشه. این ویژگی اول رسالت پیامبر. خب این حجت ثابت راسخی که پیامبر با دست پر اومد و همیشه این حجت پیامبر در صحنه بود و به تعبیر عامیانه تخته پیامبر همیشه وسط گود بود، این کدوم حجته که خدا به پیامبر داد؟ قرآن کریم. قرآن کریم. خب اینو در مورد همه پیامبران ذات احدیت میفهمند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. همه پیامبران باید می اومدن با یه حجت ها، با یه بیانه ها، با یه دلیل های آشکاری که مردم حرفشون رو قبول کنن. این پیامبر مکرم اسلام باید قوی ترین برهان، جدی ترین حجت ثابت رو بیاره به دلیل این که خاتم پیامبرانه. انبیا اومدن در عصر و زمان خودشون، اگر جناب موسی عصا میندازه، اگر نیل شکافته میشه، اگر نیل تبدیل به خون میشه، اگر نمیدانم تس آیات، نه آیه و معجزه و دلیل و برهان میاره، اینها مال زمان خودش، مال مردمی که ببینند متوجه بشن. رسالتش فراتر از زمان خودش نیست، قوم خودش نیست. اما این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. مردی که برای تمام عصرها، نسلها و فصلها آمده است که تا قیام قیامت باید نام او در کنار وحدانیت خداوند مطرح شود، با دلیل و حجت و برهانی بیاره که واجب باشه. یعنی چی باشه؟ ثابت، پایدار و ماندگار باشه. امروز اگر ما بخوایم بگیم آقا پیامبر دلیل رسالتش چیه، حجت پیامبر چیه، باید باز کنیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. با این بود صحبت کنیم ما. و قرآن که حجت ما، اگر بخوایم الان اسلام رو من مسلمان به جامعه غیر مسلمان معرفی کنم، به اروپایی معرفی کنم، به غرب معرفی کنم، خب من حجتم قرآنه، نه بقیه. من نمیتونم برم با علم اصول فقه بنشینم مناظره کنم، گفتگو کنم با اروپایی ها. من نمیتونم برم با فلسفه، نمیتونم برم با عرفان با اینها صحبت کنم. باز امروز یاد کسان و بزرگانی شد بر زبان عرض به خدمتون، ایراد نداره، بزرگی اینجا تو تخت فولاد و این گنجینه عظیم بشری دفنه که بالاخره از شخصیت‌های عظیم و شأنی بوده که حق بسیار زیادی هم داره، علامه دکتر پروفسور محمد جواد فلاطوری. من توفیقی بوده گاهی که رفتم تخت فولاد، سعی کردم در گذشته رفتم مزارشون. و ایشان 40 سال اروپا بود، استاد مسلم و برتر، استاد الاساتید دانشگاه بن آلمان در فلسفه دین. آخرین مصاحبه عمرشون رو یه وقتی کیهان فرنگی چاپ کرد، آخرین مصاحبه ایشان. تو اون مصاحبه میگه من تأسف میخورم و دریغ میخورم از عمر خودم، که کاش این عمر رو بیشتر در قرآن صرف می کردم تا در دانش های دیگر. من مسلمان اگر بخوام امروز اسلام رو معرفی کنم به جهان، با قرآن باید اسلام رو به اروپا معرفی کنم، نه با فلسفه، نه با فلسفه اسلامی. خیلی عجیبه این مصاحبه ایشان. شخصیتی که اوج طلبه مدرسه نواب مشهد بوده اول، بعد میره به اینجا میرسه و به این جایگاه ها و رتبه ها میرسه، میگه من دریغ میکنم که کاش عمر من در چی صرف میشد؟ در قرآن صرف میشد. اون حجت ثابت راسخ الهی به وجوب الحجج اینه که وجود اون باره که امیر المومنین فهمد پیامبر رو فرستاد خدا به وجوب الحجج با حجتهای ثابت راسخ مستاق اول اون چیست؟ قرآن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این همون بیانیه که پیامبران دارن، رسول مکرم اسلام این بیانه و این حجت ثابت رو دارن. و ظهور الفلج، و این پیامبر را فرستاد همراه با ظهور فلج. فلج اون جیه آخر رو تبدیل به ه کنید، نقطهش رو بردارید، میشه چی؟ میشه فلح. بعد فلح میشه چی؟ میشه فلاح. فلاح به چه معنا؟ رستگاری معنا میکنید. اما قبل از این که رستگاری باشه معنای دیگه داره فلح. این جزو باب مشتقه، یعنی اشتقاق کبیره که میبینید صفت حرف اصلی یه کلمه اگر داره دو حرفش مشترکن با هم، بعد معناشون قریب الوقوع به هم میشه، نزدیک به هم میشه. قد افلح المؤمنون. فلح در لغت به معنای شکافتنه. به کشاورز چه میگفتن، چه میگوین در کلام عرب؟ فلاح. چرا؟ چون آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. چون کشاورز چیکار میکنه؟ زمین رو میشکافه، دانه زیر خاک میکنه، بهش میگن فلاح. به کشاورزی میگفتن فلاحت. یه وقتی توی این مملکت وزارت فلاحت و پیشه بود، کشاورزی و صنعت وزارت فلاحت و پیشه بود، به این بازرگانی و فلاحت، اینو فلاحت میگفتن کشاورزی. خب این فلح، قد افلح المؤمنون، مؤمنان شکافتن. یعنی چه؟ هنگامی که انسان میخواد به موفقیت برسه، پیروز بشه عزیزان در زندگی، شک نکنید که امکان نداره انسان به راحتی نمیتونه به موفقیت و پیروزی برسد. کسانی در این زندگی کامیابن در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علم، دانش، دنیا، که موانع پیشرفت رو بتونن یکی بعد از دیگری بشکافند، از پیش بردارن تا برسن به اهدافشون. تا موانع رو نزداییم، نشکنیم، بر نداریم، خدشکنی نکنیم، به هدف نمیرسیم. نام این میشه چی؟ میشه فلح. قد افلح المؤمنون. مؤمنان کسانی هستند که موانع رو شکافتن، از پیش رو و خودشون رو رسوندن. دانستن که شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. این فلاحه، یعنی شکافتن موانع و رسیدن به مقصد و پیروز و موفق شدن. لذا رستگاری رو، فلاح رو میگیم رستگاری با این معنای لغوی. فلح، فلج، فلج هم همین معنا رو میده، یعنی موانع رو شکافتن، از میان برداشتن، به پیروزی رسیدن. اینجا میفرماید امیرالمومنین و ظهور الفلج، این پیامبر رو خدا فرستاد با اون حجت ها و اون براهین، برای نشان دادن اون حجت ها و براهین، و همراه با پیروزی، ظهور فلج، پیروزی آشکار و ظهور و غلبه پیروزی حق، حقیقت بر باطل در وجود و در هستی. خب ببینید این سخن امام اشاره داره به همین آیه‌ای که الان قرائت کردم خدمت عزیزان. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این پیامبر اومده اصلا از ویژگی ها و هدف گذاری هاش اینه که اومده که حقیقت رو غالب کند و ظاهر کند، ظاهر یعنی غالب، پیروز کند و غالب کند حقیقت را بر وجود. فرمود و ظهور الفلج، این پیامبر اومده با ادله قوی، با حجت ثابت راسخ تا ثابت کند. خب ببینید واقعا دقت بفرمایید، پیامبر مکرم اسلام چه حمایتی داشت؟ رسول خدا، شما الان نگاه میکنید 1,800,000,000 روی کره زمین، این حداقل آماره که اینها قائلن به این که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. از هر 4 نفر یه نفر الان رو کره خاک مسلمان است، قائل به رسالت پیامبره. خب پیامبر چجوری شروع کرد 1445 سال قبل؟ چجوری شروع، با چی شروع کرد، با کدوم پشتیبانی پیامبر شروع کرد؟ یه یتیمه تنهاه بدون حمایتی. علم یجد که فقیر بود، عائل بود، رها شده بود، کسی کارش نداشت، زال به معنای رها شده، کسی کاری نداره بهش، اصلا کسی حمایتی ازش نمیکنه. حالا یک تنه این بزرگ مرد اومده به صحنه، کارش رو شروع کرده. ببینین چه کرده پیامبر در طی 23 سال، چی گذشته بر پیامبر که وقتی سر مبارکش رو میگذاره این موج رو تو اون دنیا ایجاد میکنه، این حرکت رو ایجاد میکنه تا امروز. این موج سالهای قبل خدمت عزیزان گفتم مال الان نیست، آمار شاید مثلا این آماری که عرض میکنم یه مصاحبه مال 15 سال قبله. بالاخره بزرگانی که اینها دانشگاه جورج تاون رو، شاید بعضی از دوستانی که بالاخره سوابق علمی رو میدونید، یه مرکز مطالعاتی داره، مطالعات بین ادیان داره، یه وقتی اونجا مسئولش پروفسوری بود، آقای پروفسور جان اسپوزیتو، تو مصاحبهش میگفت باید بپذیر غرب که پیشروترین دین بدون تردید اسلام است. میزان رشد اسلام قابل توجه به گونه ای که با هیچ مکتبی فکری و دینی قابل مقایسه نیست. باید بپذیرن غربی ها، بیان با اسلام گفتگو کنن، ستیزه نکنند. تو مصاحبهش این مطالبی میگفت. وقتی همشون اومد تهران، یه گردهمایی بود، تهران بود این بزرگوار. خب بالاخره کاری کرد پیامبر که ظاهر کرد، غالب کرد، ظهور پیدا کرد. این نصر و پیروزی آمد. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. این شد تفسیر سوره مبارکه. فرمود و ظهور الفلج، این پیامبر اومد با ظهور فلج، با آشکار شدن پیروزی حق، حقیقت، توحید در جامعه بشری. و ایزاه المنهج، ایزاه از ماده چی میاد؟ وضوح. وضوح یعنی آشکاری، روشنی. اومد منهج یعنی چه؟ منهج نهجه، راه، منهج یعنی مسیر. اومد مسیر رو برای بشریت روشن کرد. کار پیامبر این بود، همراه با این رسالت اومد که مسیر را روشن کند. انسان در این دنیا نیاز به راه داره عزیزان. ما راه رویم. ما برای هر کاری که تو زندگیمون میخواییم انجام بدیم نیاز به چی داریم؟ راه داریم. مسائل اقتصادی آقا راهکار داره، مسائل سیاسی راهکار داره آقا، ما راهکاراشو باید بلد باشیم. مسائل علمی راه داره، حل این مسائل علمی راهکار داره. اگر ما راه ها رو بلد نباشیم فایده ای نداره. لذا خداوند اصلا دین خودش رو تعبیر به چه میکنه در قرآن ازش؟ راه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط دین. صراط یعنی چی؟ یعنی راه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سبل یعنی راه ها، سبیل راه. اصلا دین سبیله، دین صراطه، دین شریعته، دین طریق در قرآن. اینها همه به عنوان راه مطرح میشه. پیامبر اومد راه زندگی را، شیوه زندگی را و مسیر زندگی را برای بشریت آشکار کرد، روشن کرد. ایزاه المنهج. این سه ویژگی رو در مورد رسالت پیامبر، 5 صفت مال خود پیامبر، 3 ویژگی مال رسالت پیامبر. حالا یک مروری میکنن امیرالمؤمنین به کارکرد رسول خدا. پیامبر با این شخصیت، با این سه ویژگی که در مورد رسالتش بود چیکار کرد؟ میفرماد فبلغ الرساله صادعا بها. فبلغ الرساله، این پیامبر آمد تبلیغ کرد رسالتش را، رساند، بلوغ، تبلیغ، بلاغ، رساند رسالتش را. صادعا بها، خیلی مهمه که دیگه اینجا شاهد صادق لحظه لحظه همراه پیامبر مکرم اسلام داره گزارش میده از کار رسول خدا. صادعاً خدا به پیامبر در قرآن گفت فصدع به ما تؤمر. پیامبر فصدع، صدع به معنای هویدایی، به معنای علانیه. امیر المؤمنین می فهمد فبلغ الرسالت صادعاً بها. پیامبر هیچ اقمازی در کارش نبود، هیچ کوتاهی در کارش نبود، هیچ ملاحظه‌ای پیامبر نکرد، هیچ سازشکاری پیامبر نکرد. اگر اومدن گفتن آقا چی میخوای؟ آقای ابو طالب برو به این برادرزادت بگو پول میخوای؟ اغنیناک. زیبارو میخوای؟ زوجناک. رئیس میخوای بشی؟ مهدناک. رئیس دارالندوه مجلس شورای ملی مکه میکنیم، بهترین زیبارویان قریش رو بهت میدیم، از سر تا پاتم پول میریزیم. بابا دست بردار از خداهای ما، بذار ما با همین لات و مناتمون خوش باشیم، بذار پای همین عزامون باشیم. ابو طالب اومد به نبی مکرم اسلام گفت شنیدید؟ اومد وارد اتاق گفت عمو جان اینها دم در ایستادن منتظر جوابن، چی بگم به اینها؟ اینجا بود که رسول خدا فرمود عمو برید به اینها بگید اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار بدن، یعنی تمام این منظوره رو در اختیار من قرار بدن، به خدای کعبه سوگند قدمی از آن چه گفتم عقب نشینی و پا پس نمی کشم. خیلی زیباست این صحنه تاریخی. ابو طالب گفت بسیار خوب، اومد بگه این مطلب رو به این بزرگان قریش که دیگه بعد از اون دیگه رسما شمشیر رو از رو بستن مقابل پیامبر. بعد یه مرتبه صدا زدن فرمودن عمو جان اگر تو هم میخوای بری برو. ابو طالب برگشت پیامبر رو در بغل گرفت، یادگار برادر. پیامبر گریست، ابو طالب گریست، مگه میشه من تو رو تنها بگذارم؟ مگه من میشه تو رو رها کنم؟ و تا آخر عمر حامی تو هستم و همین کار رو کرد. فرزندانشو جعفر رو به پای پیامبر داد، علی رو در محضر پیامبر گمارد و به تمام تعهد خودش ابو طالب عمل کرد به اون چه گفت. خب پیامبر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك، پیامبر به تمام معنا بلاغ می کند، صادقاً آشکار شفاف و بدون هیچ ابهامی، بدون اغمازی، بدون هیچ پوششی و ملاحظه‌ای، به تمام معنا امیرالمومنین فرمود به تمام این رسالتش عمل کرد و بلاغ و تبلیغ کرد رسالت خودش رو آشکار و شفاف. حمل علی المحجة دالاً علیها، و حمل کرد و وادار کرد بر این محجه، بر همون محجه. کتابی داریم به نام المحجة البیضاء، غزالی دیگه جزء عرض به خدمتون خواست دیگه، دیروز عرض می‌کردم در سخنرانی ظهر دیروز در وصف وجود مبارک صدیقه طاهر و تبیین مقام مودت بود، بس اشاره کردم در طول تاریخ اسلام القاب رو خیلی به سادگی نمی‌دادن، بخیل بودن، درستم عمل میکردن، به هر کسی هر چیزی نمیگفتن. مثلا فرض بفرمایید در طول 1000 خورده ای سال به یه نفر میگفتن آیت الله، اونم علامه هلی، ابن مطهر هلی، علامه هلی. تو اهل سنت به یه نفر میگفتن حجت الاسلام، جالبه ها، به یه نفر میگفتن حجت الاسلام، اونم غزالی، امام محمد غزالی، بهش میگفتن دیگه به جایی رسیده که حجت چی شده؟ اسلام شده. این بهش میگفتن. خب این کتاب احیاء و علوم دین رو نوشت غزالی، خب با تفکر خیلی کتاب قابل استفاده هم هست، اما مبانی فکری، مبانی فکری اهل سنت دیگه. غزالی 550 است، رحلت 550 است غزالی. میدونید که توس هم بوده، توسی هم بوده، خراسانی هم بوده دیگه، فرزند احمد و محمد، فرزندان غزال طوس بودن این دو برادر. و عرض به خدمتون حالا یه عالم بزرگواری از این منطقه، از این منطقه شما میاد این کتاب رو بر میداره، شروع میکنه این کتاب رو شرح کردن به شکلی که دیگه اونجاهایی که لازم آرا و نظرات شیعی گفته بشه، تصحیح بشه، این کتاب انجام بشه. این عالم بزرگ شیعی شرح می نویسه بر این کتاب اهل سنت، اونجاهایی که قابل استفاده است عالی استفاده میکنه، تایید میکنه، جاهایی که باید تصحیح بشه تصحیح میکنه، تکمیل میکنه. این کتاب تبدیل میشه به یه مجموعه بی نظیر نفیسی، المحجة البیضاء. کی این کار رو انجام میده؟ آخوند ملا محسن فیض کاشانی. این آزاداندیشی رو ببینید،
گفتگوی بین مذاهب چقدر روشنبینانه، چقدر زیبا. و این کتاب گنجینه‌ایه، المحجة البیضاء.
بعد اینو ترجمهش کردن به فارسی با عنوان چی؟ راه روشن. راه روشن، محجه یعنی راه آشکار و روشن. فرمود امیرالمومنین حمد علی المحجه، مردم رو وادار کرد، پیامبر آورد بر این مسیر و راه روشنی، دالن علیها، با تمام راهنمون کردن و دلالت و هدایت انسانها در این مسیر، دالن علیها و اقام اعلام الاهتداء. من فکر میکنم اینو بگذارم برای فردا، چون این دو سه تا کار دیگه ای که برای پیامبر مطرح میکنه امیرالمومنین خیلی جدیه، یعنی واقعا قابل توجهه، واقعا قابل لذت بردنه که شاهد صادق حاضر صحنه چگونه داره توصیف میکنه عملکرد رسول خدا رو. و حمل علی المحجه دالن علیها، این اولی بلغ الرساله، پیامبر بدون هیچ اینکه به تعبیر عامیانه کم بذارد، بدون اینکه کاستی در کارش باشه، بدون اینکه پیامبر ملاحظه‌ای بکنه برای خودش، برای جانش، برای خانواده‌اش، هیچ ملاحظه‌ای پیامبر نکرد، هیچ ملاحظه‌ای نکرد. پیامبر میدانست اتفاقات بعد از خودش و سقیفه چیه، خب بارها گفته دیگه، در پیشبینیشو کرد، هشدارشو داد. پیامبر گفت که کعنی ازا انظر الیها، وقتی نگاه میکنم به فاطمه، بعد میبینم وقت دخل از ظل و بیتها، میبینم چطور وارد خونش میشن، اینا رو پیامبر. اما موجب نشد که پیامبر دست برداره از هدایت همینها، از دلسوزی برای همینهایی که میدانست ممکنه با او و با خانواده او چه بکنن. این اوج سخن امیرالمؤمنینه که اگر لایه‌های بعدیشو بریم داخلش خیلی قوغاست. فرمود بلغ رسالت صادعا بها و حمل علی المحجه، این راه روشن رو پیامبر به تمام وجود با تمام ادله و شواهد پیش روی انسان‌ها و بشریت در حوزه‌های مختلف گشود، نشان داد، انسان‌ها رو وادار کرد. حالا تو قسم سوم یه چیزی میگن که قوغاست، انشاءالله بذارید که برای فردا ادامه بحث و بررسی عملکرد پیامبر رو بعد از ویژگی‌های شخصیتش و رسالتش، اون کارکرد و نتیجه کار پیامبر رو انشاءالله بررسی می‌کنیم، ادامه اون رو فردا. محضر مبارک برادران و خواهران عزیز، پروردگارا با آبروی قرآن و عظمت پیامبر ما را قدردان شخصیت نبی مکرم و خاندان او قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن رسولت، کتابت و اطرتش در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. متشکرم، بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.